ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. شورای نگهبان بودجه سال آینده را تصویب کرد. مجلس شورای اسلامی تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را رد کرد. اپوزیسیون سوریه نشست صلح در قزاقستان را تحریم کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. بررسی لایحه بودجه سال 96 ساعتی پیش در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و با تایید شورای نگهبان این لایحه تصویب شد. این خبر را علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان آخرین جلسه مجلس در سال جاری اعلام کرد.
با اصلاحاتی که در بودجه انجام شد، شورای محترم نگهبان اطلاع دادن که اشکال دیگری ندارن و الحمدلله مسئله بودجه سال 96 به خیر گذشت.
بودجه سال آینده ایران 1,152,000 میلیارد تومان معادل 311 میلیارد دلار تعیین شده و قیمت نفت صادراتی در آن بشکه 55 دلار در نظر گرفته شده. صادرات نفت ایران پس از لغو تحریم ها به بالای 2 میلیون بشکه در روز رسیده که 2 برابر صادرات آن در دوران تحریم هاست. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به نظر کمیسیون عمران رأی مثبت داد و با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه ها مخالفت کرد. نظر کمیسیون عمران مجلس با 132 رأی مثبت و 90 رأی منفی به تصویب رسید و بدین ترتیب مجلس با درخواست شماری از فعالان سیاسی و مدنی برای تحقیق از عملکرد شهرداری تهران مخالفت کرد. محمود صادقی نماینده تهران و یکی از متقاضیان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران روز سه‌شنبه در مجلس گفت گزارش‌ها نشان می‌دهد تهران به صورت غیرقانونی در حال فروخته شدن از سوی شهرداری است تا درآمد کسب شود. نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران خواستار بررسی عملکرد شهرداری در 3 حوزه فروش تراکم، فروش املاک و تغییر کاربری ها شده بودند. در حالی که ده ها خبرنگار در آستانه پایتخت قزاقستان منتظرند تا در روز چهارشنبه دور تازه از مذاکرات آستانه به صورت رسمی آغاز شود، اما مخالفان مسلح دولت سوریه میگویند دلایلی برای شرکت نکردن در این روند دارند و هنوز به گفتگوهای مقدماتی در روز سه‌شنبه نپیوستند. جزئیات بیشتر در این باره را از هانا کاویانی از رادیو فردا بشنویم.
حال که گروه اصلی مخالفان مسلح سوریه یا همان ارتش آزاد سوریه از شرکت در سومین دور مذاکرات آستانه سر باز زده، همه طرف‌ها انگشت اتهام را به سوی دیگری گرفته و همدیگر را به کارشکنی متهم می‌کنند. گفتگوهای آستانه پایتخت قزاقستان پیرامون یافتن راه حل برای بحران سوریه با ابتکار روسیه، ایران و ترکیه حدود 3 ماه پیش آغاز شد. این گفتگوها طرف‌های درگیر سوریه را نیز به این شهر می‌آورد تا شاید راهی به پیش پیدا شود. نتیجه آغاز این گفتگوها اگرچه آنچنان ملموس نبود، اما همین پشتیبانی 3 کشور از ادامه آتش‌بس موجب شد تا دولت سوریه و مخالفان پس از ماه‌ها وقفه مذاکرات ژنو را با میانجیگری سازمان ملل متحد آغاز کنند که آن هم فعلا بدون نتیجه پایان یافت. حال مخالفان دولت بشار اسد میگویند در دور تازه مذاکرات آستانه شرکت نمی کنند چون روسیه تمایلی به توقف عملات هوایی در مناطق تحت کنترل مخالفان ندارد و همچنین مسکو نتوانسته ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران را راضی به ادامه آتش بس کند. مخالفان دولت سوریه از حضور ایران به عنوان یکی از تضمین کنندگان آتش بس در این روند راضی نیستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی کمیته عالی مذاکرات که شاخه سیاسی مخالفان دولت سوریه و مستقر در عربستان سعودی است و پیشتر از روند آستانه حمایت کرده بود، گفته نمایندگان ارتش آزاد سوریه هنوز می توانند به آستانه بروند، اما چنین تصمیمی هنوز گرفته نشده و آنها منتظر پاسخ روسیه هستند. از آن سو مسکو میگوید این دلایل قانع کننده نیست و تصمیم مخالفان به عدم حضور در مذاکرات آستانه به یک بار رخ داده است. بنابر گزارش خبرگزاری های روسیه، وزیر خارجه آن کشور سرگئی لاوروف گفته وزیر دفاع روسیه با مخالفان مسلحی که آمدن به آستانه را تحریم کردن در تماس است و سعی دارد به این وضعیت پایان دهد. سخنگوی کاخ کرملین هم گفتگوهای آستانه را بسیار پیچیده خوانده و گفته به دلیل اختلاف نظرهای اساسی در رویکرد کشورهای مختلف همواره این روندی دشوار بوده است. نماینده دولت سوریه هم مخالفان مسلح خود را نایبان و نمایندگان ترکیه خوانده و گفته آنکارا تعهدات خود را در روند آستانه زیر پا گذاشته است. از زمانی که با کمک حملات هوایی روسیه نیروهای دولتی سوریه موفق به شکست مخالفان در شرق حلب شدند، مسکو تلاش کرد روند دیپلماتیک با شکلی تازه از سر گرفته شود و در کنار ایران دیگر حامی بشار اسد همکاری با ترکیه برای برقراری آتش بس نقشی کلیدی داشت. هفته گذشته نیز رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در مسکو با همتای روس خود ولادیمیر پوتین از جمله درباره این همکاری گفتگو کرده بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما با رادیو فردا. امروز آخرین سه‌شنبه سال است و روز چهارشنبه سوری. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا چگونه این مراسم را برگزار کردید؟ مراسمی که به احتمال زیاد همچنان در حال اجراست و درگیر اون هستید. با دیگر شنوندگانمون در میان بگذارید چگونه اون رو برگزار کردید و شنوندگان خوب ما رو در شادی و جشن و مراسم خودتون سهیم کنید و از خاطرات و تجربیات امروزتون با دیگر شنوندگان بگید. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. تکرار میکنم 00420221122112. و همکارم بکتوش خمسه‌پور درباره آیین‌ها و ریشه‌های جشن چهارشنبه سوری یا همون سه‌شنبه آخر سال با رضا مرادی قیاس‌آبادی، نویسنده و پژوهشگر جشن‌ها و آیین‌های ایرانی گفتگو کرده. بریم و بشنویم.
آیین‌ها و ترانه‌ها و باورها و مراسمی که مردمان نواحی گوناگون در این شب انجام میدن در ایران با وجود تفاوت‌هایی که با همدیگه داره با توجه به موقعیت‌های اقلیمی شهرها و روستاهای مختلف در یک ویژگی با همدیگه همسان هستند و اون عبارت هست از راندن ناپاکی‌ها و بدی‌ها. ترانه ها و باورهایی که به بلاگردانی، راندن چشم شور، گره گوشایی، آجیل مشکل گوشا، بخت گوشایی و همثال اینجور چیزا می پردازن و همچنین سوزاندن شاخه های خشکیده و علف های هرز باغ ها و مزارع در نواحی روستایی. همه اینا نشون میده که این آیین با خانه تکانی، زدودن ناپاکی ها و آمادگی برای زایش دوباره گیتی در پیوند هستش. کشورهای دیگر از چین تا میانه های اروپا در رومانی و بلغارستان هم چنین آیینی به شکل‌های دیگه با اسم‌های دیگه در موسم‌های دیگه برگزار میشه که اونها هم به همین ترتیب برای سوزاندن اشیای غیر لازم برگزار میشه. جزو آیین‌های چهارشنبه سوری مثل هر گونه آیین‌های گروهی دیگه غذاهای دست جمعی، آش‌های دست جمعی جزو ویژگی‌های اصلیش بوده، سرودهای مخصوصی داشته، قاشق‌زنی داشته، فالگوش داشته، بازی‌های گروهی، نمایش‌بازی‌هایی داشته که مردم، جوان‌ها، کودکان، بزرگسال‌ها به یک ترتیبی انجام می‌دادن با توجه به نواحی جغرافیایی فرق می‌کنن با هم دیگه که متأسفانه همه این آیین‌های زیبا جای خودش رو به انفجارهای مهیب و ترقه و سوزاندن لاستیک و ترقه که چه از کنه بوم تبدیل بوم شده دیگه. و عملا میشه گفت آنچه که امروزه در شهرهای بزرگ ایران برگزار میشه به اسم چهارشنبه سوری در تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و جوجه‌ها، اینا فقط اسم چهارشنبه سوری رو بر خودش داره و ارتباطی به این جشن کهن نداره. ای شعله‌ها ای شعله‌ها گرقه‌ای به سوی ما که سوزت هر گزند و هر غبار زرد و تیره را. ای شعله ها ای شعله ها روشن کنی برای ما این آخرین چهارشنبه شب این سور سال کهنه را.
آیین‌های آتشبازی کهن که ریشه داره حالا در جشن سده یا جشن‌های دیگه، اونها به نوعی گویا دور آتش می‌رقصیدن، دست همو می‌گرفتن یا همین از روی آتش می‌پریدن.
بله همینطوره، از جمله با پریدن از روی آتش، رقصیدن در کنار آتش، سرودهای مخصوصی که متعلق به چهارشنبه سوری بوده این شب رو فرخنده می‌داشتن. البته جشن چهارشنبه سوری، آتش چهارشنبه سوری با آتش جشن سده کلا متفاوت هستن، چون آتش چهارشنبه سوری رو در کف زمین روشن می‌کردن، اما آتش جشن سده رو بر روی بام‌ها، روی بلندی روشن می‌کردن و منظور از اینها هم فرق می‌کرد. تو جشن سده در واقع نوعی مبارزه نمادین با سرما هست، اما جشن چهارشنبه سوری برای سوزاندن اشیاء نالازم بوده و کم کم تبدیل به نوعی نمادین برای سوزاندن عموما بدیها شده، چون که انسان هم از روش میپرند تا مثلا بدیها، ناپاکی‌های خودشون از بین بره، ناپاکی‌های جسمی، روحی.
شب چهارشنبه سوری است میپرن از روی علو، عم خانم ز عقب، قلقزی خانم ز جلو، این یکی بچه بغل کرده و دودو میزنه، تنها با دل پر بر خاله رو رو میزنه، همه از دم میارن پرتو همیشه بدهن، زردی روی من ز تو، سرخی تو بود ز من،
زردی روی من ز تو، سرخی تو بود ز من، زردی روی من ز تو، سرخی تو بود ز من.
جشن چهارشنبه سوری گفته میشه که یک ویژگی نو داره و همزمان یک ریشه کهنی هم داره که همین نمادش همین نماد آتشه، برافروختن آتش و آیین‌هایی که در کنار آتش برگزار میشه به گونه گروهی.
این که گاه به این استناد میکنن که در ایران باستان هفته نبوده و در نتیجه چهارشنبه سوری قدمت چندانی نداره، این حرف نادرستیه که انقدر تکرار شده که شبیه واقعیت شده. به این دلیل که اولا نام این جشن الزاماً چهارشنبه سوری نیست، در خیلی جاها نام شب سوری یا جشن سوری یا چیزی شبیه این. دوما روزهای هفته در ایران باستان وجود داشتند، فقط در نوعی تقویم ساسانیان، در تقویم دینی ساسانیان وجود نداشته و این به این معنا نیستش که در هیچ کدام از تقویم های ایران وجود نداشته.
همین ها ضروری،
شب چهارشنبه سوری،
شب چهارشنبه سوری،
همین ها ضروری،
بودو برو بود که بیار، دورو برای حیات بذار، برو که شد علاش بزن، تا همه از روش بپرد، همین ها ضروری،
شب چهارشنبه سوری،
شب چهارشنبه سوری،
همین ها ضروری.
در متون مانوی به فراوانی نام‌های هفته در ایران باستان ضبط شده و حتی نام‌هایی مثل ساندی به معنی روز خورشید از خورشید روز، مهر روز ایرانی گرفته شده که مطابق با یک شنبه هستش. از طرف دیگه این نام در تاریخ بخارای نشرحی در شاهنامه فردوسی آمده، در شاهنامه فردوسی بیشتر از 120 بار نام روزهای هفته آمده، نام یک شنبه و چهارشنبه آمده که نشون میده که درسته شاهنامه فردوسی در سده چهارم نوشته شده، اما اینها گزارش هایی که در واقع به شعر در آمده و تدوین شده گزارش های کهن تری است که مربوط به دوران پیش از اسلام هست و چنانچه نام روزهای هفته در متون مبنا وجود نداشت، فردوسی تا این اندازه اونها رو در شاهنامه وارد نمی‌کرد. در نتیجه روزهای هفته در ایران باستان وجود داشته، خیلی هم متداول بوده، فقط در تقویم دینی ساسانیان وجود نداشته و جشن چهارشنبه سوری هم با توجه به گزارش هایی که منابع کم هست ولی با همون گزارش های معدودی که در شاهنامه فردوسی و در تاریخ بخارای نرشخی از سده چهارم هجری باقی مونده، نشون میده که دست کم قدمتش بیش از 1000 ساله.
با دیدگاه رضا مرادی قیاس‌آبادی، نویسنده و پژوهشگر جشن‌ها و آیین‌های ایرانی آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره چهارشنبه سوری پاسخ می‌داد. عزیزان شاد باشید، چهارشنبه سوریتون مبارک، اما همزمان مواظب سلامت شهروندان دیگه و طبیعت زیبای اطرافتون هم باشید. خدا نگهدار تک تک شما. به پایان این بخش 15 دقیقه می‌رسیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرهاست، اما درباره چهارشنبه سوری با ما در تماس باشید. 00420221122112 شما چه کردید؟